ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نیروهای عراقی 6 منطقه در شرق موصل را تصرف کردند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا دستگیری رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلقها در ترکیه را محکوم کردند. انفجار خودروی بمبگذاری شده‌ای در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 8 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. نیروهای ارتش عراق روز جمعه 6 منطقه در شرق موصل را تصرف کردند و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌ها برافراشتند. این نیروها تا کنون توانستند بیش از 1 کیلومتر در شرق موصل پیشروی کنند و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش را بیرون برانند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا ادامه دارد. موصل با حدود 1,500,000 تن جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد و 3 هفته پیش که عملیات گسترده ارتش عراق و حامیانش شروع شد، روستاهای اطراف به تصرف ارتش عراق درآمده است. در این عملیات گسترده بیش از 50,000 تن از نیروهای ارتش عراق، چندین هزار نفر از پیشمرگه‌های کرد عراق و شبه نظامیان شیعه شرکت کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا دستگیری رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه را محکوم کردند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با ابراز نگرانی از دستگیری‌های اخیر گفت آنچه مقامات ترکیه با استفاده از اختیاراتشان در حالت وضعیت فوق‌العاده انجام می‌دهند فراتر از حد مجاز است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌ای به ابراز نگرانی عمیق از دستگیری‌های روز جمعه تأکید کرده است که رهبران دستگیر شده این حزب با رأی دموکراتیک مردم انتخاب شدند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق هم دستگیری‌های اخیر را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها شده است. حکم بازداشت رسمی 5 تن از رهبران این حزب که از نمایندگان پارلمان ترکیه نیز هستند صادر شده و رسیدگی به پرونده دیگر اعضای حزب که دستگیر شدند ادامه دارد. انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 8 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقامات محلی مینیبوسی که حاوی بیش از 1 تن مواد منفجره بود حوالی ساعت 8 به وقت محلی در نزدیکی یکی از مراکز پلیس و 200 متری زندان منطقه منفجر شد. بینالی بیلردیم نخست وزیر ترکیه ساعتی پس از این انفجار در یک کنفرانس خبری گفت 2 نفر از قربانیان این عملیات پلیس بودند و یکی از بمبگذاران هم در این انفجار کشته شد. مقامات ترکیه از به کارگران کردستان ترکیه را به برنامه ریزی و اجرای این عملیات متهم کردند، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری آن کشور در قبال ایران را که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران به اجرا درآمد به مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در نامه‌ای که در سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران به کنگره فرستاده گفته است روابط دو کشور به وضعیت عادی باز نگشته است. او با اشاره به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران دستور داده از تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در 37 سال گذشته در قبال ایران اجرا شده ادامه یابد. اولین فرمان اعمال تحریم مسدود ساختن دارایی‌های ایران، تعلیق قراردادها و دیگر محدودیت‌ها را جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرد. از آن زمان تا کنون رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا این فرمان را هر سال تمدید کردند. گروهی از دانشجویان که خود را پیروان خط امام می‌نامیدند در سال 1158 از دیوار سفارت بالا رفته و به مدت 444 روز 10 نفر از کارکنان سفارت آمریکا را به گروگان گرفتند. منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از 1 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او در بیش از 300 مسابقه مسئولیت سرمربیگری تیم استقلال را به عهده داشت و هوادارانش به او لقب پدر استقلال داده بودند. منصور پور حیدری تنها ایرانی است که به عنوان بازیکن و مربی قهرمان باشگاه آسیا شده و آخرین ایرانی است که به عنوان سرمربی تیم ملی را به قهرمانی آسیا رسانده است. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. در ساعت 18:05 وقت تهران هستیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب‌اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صفر صفر 42-02-21-12-24-54. سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم. خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراهی میکنم شما رو، در حالی که حدود 6 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 به وقت تهران. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اگرچه کتاب‌های تاریخ مدارس در سال‌های بعد از انقلاب از کوروش برخلاف بسیاری دیگر از شاهان تاریخ ایران به نیکی یاد کرده و نام کوروش بزرگ رو براش محفوظ داشتند، اما همچنان سهم نخستین پادشاه هخامنشی، شخصی که از او به عنوان سرسلسله امپراتوری ایران باستان نام برده میشه، از همین کتاب‌ها بیش از چند ورق انگشت شمار نیست. این کم توجهی اما چنان که دیده شد باعث نمیشه تا جستجو برای یافت هویت تاریخی و ارزش نهادن بر اون از بین بسیاری از ایرانیان رخت ببنده. یکی از بزرگترین شاهدان این مدعا تجمع هزاران نفر از ایرانیان بر سر آرامگاه کوروش بزرگ در روز 7 آبان ماه بود، روزی که به طور غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده. تجمعی که بدون برنامه ریزی جناحی و کلان و صرفاً در قالب خورده حرکت‌های اجتماعی با بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی مجازی صورت گرفت و به رغم تلاش دستگاه‌های حکومتی برای ممانعت از برگزاریش به گواه عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده، هزاران هزار نفر رو راهی پاسارگاد کرد تا از جمله شعار بدند: کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست. و همه اینها به رغم اون که جانمایه اصلی متون آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای و تبلیغی طی نزدیک به 4 دهه گذشته با تفاوت سطحی چشمگیر بیشتر معطوف به ارزش‌های دینی بوده تا هویت ملی تاریخی. کوروش برای ایرانیان نماد چیه و اهمیتش در چه چیزه؟ آیا مسئله هویت فرهنگی در بین یا نوعی پیام سیاسی در تجمع هزاران نفر در آرامگاه او نهفته است؟ چرا 38 سال بعد از انقلاب اسلامی سرسلسله پادشاهی ایران پدر آنهاست؟ 00420221122454. امروز میخوایم صحبت بکنیم درباره اتفاقی که حدود 1 هفته پیش افتاد بر سر آرامگاه کوروش. میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید از طریق شماره تلفنی که شنیدید، یا اینکه به ما پیام بفرستید از طریق ایمیل 6@radiofarda.com. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید و همون زیر نظرتون رو درج بکنید. در خلال برنامه سعی میکنم که این نظرات رو بخونم و همینطور اگر اهل تلگرام هست سید از طریق شناسه @فرداگرام میتونید پیامتون رو به دست ما برسونید. آقای حسین قاضیان، جامعه شناس، امروز به صورت زنده از آمریکا روی خط تلفن همراه ماست و تحلیل کارشناسان دیگر رو هم البته در خلال برنامه خواهیم شنید. آقای قاضیان عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام آقای بغراتی عزیز و همطور سلام به شنوندگان برنامه خوب شما.
خواهش میکنم. آقای قاضیان، اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم. در تجمعی که صورت گرفت بر سر آرامگاه کوروش حدود 1 هفته پیش، شعارهای خیلی مختلفی داده شد، یعنی مشخص بود که خواستگاه آدمهایی که اومدن متفاوته. شعارهایی داده شد که به گفته بعضی شماری از این شعارها حتی نژاد پرستانه بود، از اون طرف شعارهایی در همبستگی با قومیت‌های دیگر داده شد، شعارهایی داده شد در حمایت از خاندان پهلوی و سلسله پهلوی، و البته خب شعاری که بیش از همه به گوش می رسید شعاری بود که در همین برنامه هم پخش شد. به نظر شما این گونه‌گونی و طیف‌های مختلف آدم‌هایی که بر سر آرامگاه کوروش تجمع کردند، ولی همه اونها به مناسبت اون روز رفتن رو میشه نشون از چی دید؟
نشونه اولی که میشه در چنین واقعی دید اینه که یک ارزشی پشت کوروش و تصویری که از کوروش امروزه ساخته شده وجود داره که این آدم‌های با انگیزه‌های متفاوت رو میتونه کنار هم دیگه جمع بکنه. شما به لایه‌های متفاوتی از شعارهایی که در اونجا داده شده اشاره کردید، ولی چیزی که شاید اهمیت داشته باشه فراتر از این شعارها اینه که این آدم‌ها با انگیزه ارزشمندی کوروش دور هم جمع شدن، اما در داخل این مجموعه انگیزه‌های خردی هم وجود داشته. وقتی از بیرون نگاه میکنیم، بسته به اینی که شما کدوم قسمت از تصویر رو ببینید، ممکنه به این تجمع معنای خاصی ببخشید. اون آدم هایی هم که با سازماندهی خرد در این تجمعات حضور پیدا میکنن، دقیقا سعی میکنن همین کار رو انجام بدن، یعنی معنای خودشون رو روی اون حادثه بذارن و اون معنای خرد رو به عنوان معنای کل اون واقع بفروشن. برای همین سعی میکنن سریعتر در رسانه ظاهر بشن و اون بخش از ماجرا رو که یک شکل خاصی داشته با یه سازماندهی خردی بیان شده نشون بدن. ولی همونطور که در صحبت‌های شما هم بود، این به معنی در برگیری همه آدم‌ها و انگیزه‌های متفاوت اونها نیست. چیزی که اونها رو در این زمینه به هم دیگه وصل می‌کنه فقط و فقط ارزشش که کوروش در این زمان و مکان معین داشته، یعنی زمانی که به تولدش انتساب داده میشه و مکانش که آرامگاهش باشه. یک
حتی من این نکته رو اینجا بعد اشاره بکنم که بعد این نکته رو اشاره بکنم که اون روز خاص روزی هست که گفته شده کوروش وارد بابل شده و در واقع ثبت شده به عنوان یکی از بزرگترین شکست‌های اون دوران باستان و که در عین حال با به صورت مسالمت‌آمیز انجام گرفته و اینطوری که نوشته شده حقوق ادیان را و افراد مختلف از ملیت‌های مختلف محترم شمرده شده. آقای قاضیان اگر اجازه بدید،
من از واژه منتسب شدن روز تولد استفاده
کردم. آقای قاضیان اگر اجازه بدید بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم، برمیگردیم حالا بیشتر در مورد خود شخصیت کوروش هم خواهیم شنید از آقای تورج دریایی که نویسنده کتاب کوروش بزرگ هستن و در مورد پیام‌های مختلفی که این حرکت داشته. اجازه بدید آقای سیامک رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. سلام می‌کنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما چی هست در مورد اتفاقی که افتاد در مورد تجمع روز هفتم آبان؟
عرض ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. آقای بغراتی، در عرض 37 سال تلاش کردن که مردم از هویت خودشون دور کنن. آرامگاه کوروش، من یادم میاد اول انقلاب این خلخلی ملعون اومد به طرف.
خواهش میکنم که آقای سیامک عزیز در مورد هر کسی که صحبت میکنید از لعن و نفرین و این صحبت ها استفاده نکنید. میتونیم بدون این واژه ها هم بحثمون رو پیش ببریم. بفرمید.
اومدن به طرف تخت جمشید که تخت جمشید رو بیرون کنن، که یکی از اون روحانیان، حالا یادم نیست اسمش چیه، عمامش رو به زمین کوبید و مانع این کار شد. و آیت الله نوری همدانی که ضد انقلاب مردم خوندن، ایشون انگار قرآن نخوندن، انگار روایات ندیدن که کوروش، اسم کوروش در قرآن کریم هم اومده، ذوالقرنین. و اینا حالا میخوان بگن که این ذوالقرنین کوروش نیست، این پاسادات قبر آرامگاه کوروش قطعه از بهشت. اینجا کوروش کاری به دین و مذهب و هر کشوری رو که می رفتن تصرف می کردن به ظلم می تاختن، نه به دین و اعتقادات مردم.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای سیامک عزیز.
بیگانه رفتیم.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که همراه ما شدید امروز در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید سری بزنیم به پخش زنده برنامه در صفحه فیسبوک رادیو فردا. همونطوری که گفتم شما میتونید این برنامه رو به طور زنده بشنوید و دنبال بکنید روی فیسبوک ما. در حال حاضر هم بحثی اونجا در گرفته، از شما دعوت میکنم بپیوندید به این بحث. مصطفی برای ما نوشته بیشتر ایرانیان به خاطر حس نژادپرستانه از کوروش تجلیل میکنند. اجازه بدید که نظر یکی دیگر از دوستان رو بشنویم. روی خط ارتباطیمون شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای علی به شما سلام میکنم، نظر شما چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام بر شما، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ ببخشید من در مورد موضوع برنامه و اینکه تا هفته آبان سر قبر کوروش رفتن، فقط میخوام یه اشاره کنم به اون حرفایی که تو اون جریان افتاد. ببینید احترام گذاشتن کسایی که خب میخوان احترام بذارن به کوروش، میان اونجا شعارشون اینه که کوروش گفته گفتار نیک پندار نیک کردار نیک. خب ما اون حرکاتی که از برخی عدتون دیدیم نه گفتار نیک بود نه پندار نیک بود نه کردار نیک، و من حتم دارم
چطور یعنی چی بودش که شما این دفتر رو کرداری که میگه چی بوده؟
بله از مقدمه من حتم دارم الان همین کوروشی که دم از اون میذارن بیاده اگر زنده بشه به یکی این حرکات شما اشتباه باز با اون مخالفت میکنن. چون به این کنم یه دقدقه های دیگه ای دارم به جز حس حالا نجات حس ایران دوستی یا این که احترام به کوروش. اینه که اینجا شعارهای نجات پرستی میدن، شعارهای ضد اسلامی میدن، اینا آیا واقعا درد کوروش دارن؟ یعنی علاقه به کوروش دارن؟ من فکر می‌کنم واقعا این افرادی هستن که یک خیلی نوازنات خلقی دارن، افرادی هستن که خیلی آدمای موجهی نیستن. واقعا اگه یک انسان معقولی باشه، ما در کشور ایران مسیحی داریم،
چرا فکر می‌کنید معقول نیست؟ الان من متوجه نیستم که چرا از نظر شما معقول نیستن آدمایی که میرن سر آرامگاه کوروش در روزی که به اسم کوروش به طور غیر رسمی است.
بله آقای بولد ببینید صحبت منو تفسیر غلط نکنید، من نگفتم اونایی که میرن سر
شما تفسیر کنید
آدمای معقول
نیستن،
گفتم اونایی که میرن شعارهای نجات
پرستان. شعارهای نجات پرستان میدن. پس من اشتباه متوجه شدم نظر شما رو، از شما عذرخواهی میکنم. بسیار خب، ممنونم از شما آقای علی عزیز که همراهی کردید ما رو. نظر یکی دیگه از دوستان رو هم بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناس برنامه. اون آقای مصطفی رو روی خط داریم. آقای مصطفی عزیز، دو صحبت کاملا متفاوت رو شنیدیم از دو دوستی که روی خط بودن، نظر شما رو میخوام بدونم.
درود بر شما.
سلام میکنم به شما، بفرمایید.
به نظر من این حرکتی که بچه ها توی پاسارگاد روی آرامگاه کوروش انجام دادن صرفا یک پیام سیاسی داره، اون این هست که مردم و بذارید اونها از حکومت اسلامی بیزارن، این مخالفتشونو در به شکل دفاع از نمیدونم منشور کوروش و یه سری شعارا بروز میدن. منتها باید این جوانها و مردم احتیاط کنن، چون مردم یه بار سلطنت رو تجربه کردن، مالی نبوده و حکومت اسلامی رو هم تجربه کردن، اونم بدتر از اون بوده. این پیام سیاسی نره به طرف افتجا، باید مواظب این مسئله باشن. ولی این پیام سیاسیش خیلی مهمه که مردم دیگه اکثر، چون اکثر جمعیت ایران و جوانا تشکیل میدن 70% مخالف حکومت اسلامی هم، فقط این تبدیل به ایدئولوژی نجات پرستانه نشه.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که همراهی کردید ما رو. باز هم سری بزنیم به فیسبوک لایو برنامه، صفحه فیسبوک رادیو فردا. برای ما اکبر نوشته به روزی، به امید روزی که آریایی باشیم، آریایی زندگی کنیم، خدای آریایی داشته باشیم تا در آرامش زندگی کنیم. امیر نوشته جالبه که دنیا به کوروش احترام میگذاره، ما هنوز باورش نداریم. در مقابل برای ما سیمین نوشته کوروش برای ایرانیان نماد هیچ چیزی نیست غیر از نژاد پرستی و صحبتی که از هویت میکنند هم صحبت بیهوده است. آقای قاضیان، صحبت از هویت شد، بحث زیادی مطرح شد، یکی از این بحث‌ها پیام سیاسیه که میخوام در ادامه برنامه حالا بهش بپردازیم و نظر یک کارشناس دیگر رو هم خواهیم شنید. در مورد مسئله هویت ملی که سیامک گفته بود ازش دور شدن مردم یا دور نگه داشته شدن و اینکه کوروش برای مردم نماد نیکی و صلح، می‌خواستم در مورد این هویت نظر جامعه شناسی شما رو بپرسم. ولی پیش از اون ازتون دعوت می‌کنم و از شنوندگانمون که نظر آقای تورج دریایی رو بشنویم درباره نگاه ایرانیان به کوروش طی تاریخ مدرن ایران، طی میتونیم بگیم بیش از 100 سال گذشته ایران. آقای تورج دریایی پژوهشگر و نویسنده کتاب کوروش بزرگ هستن. این نظر رو میشنویم که پیشتر ضبط شده، برمیگردیم بحثمون رو اگر موافقید ادامه میدیم.
با انقلاب مشروطه در حقیقت میشه گفت یک رنسانسی هست که به وجود میاد، که در اروپا به وجود اومد صدها سال قبلش، و نگاهی به گذشته پر افتخار و خب فرهنگی و مهم رو باعث میشه و شعرها و نویسندگان دوران مشروطه هستند که به هر حال با کوروش و طبعا با ایران باستان به صورت دیگه‌ای که قبلا وجود نداشته، یعنی فراتر از حالا شاهنامه که تاریخ ملی و سنتی ماست، این در حقیقت تاریخی که مردی‌ها هم سهمی داشتن در تفتیقاتش و کوروش و داریوش و کتیبه بهیستون و این شاهنشاهی پرعظمت رو باش روبرو میشن و خب ملت هم کم کم با این آشنا میشن. ولی از زمان رضا شاه هست و محمد رضا شاه پهلوی که کم کم این دید بسیار به خصوص به سمت کوروش معطوف میشه. شما اگر به مثلا اسکناس های زمان رضا شاه و به خصوص دوران محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنید و بعد هم به خاطر جشن های 2500 ساله و به حال تمرهایی که اون موقع چاپ شد و سکه ها غیره، میبینیم که مبدعی پیدا میشه برای رژیم گذشته که با کوروش کبیر شروع میشه و به محمد رضا شاه پهلوی خاتمه پیدا میکنه. در همون موقع هم شما میبینید ملت به خاطر این نوع تبلیغات تا حدودی و جو زمانی که حالا چپی ها و اسلامگره ها بیشتر دو گروه بودن که علیه رژیم بودن، درست برعکس این جریان را عمل میکنن. حالا بعد از انقلاب به خاطر این نوع تبلیغات حالا اسلامگرایانه و گذاشتن کنار کوروش، شما میبینید که جوانان درست دارن کاملا همین کار برعکس این کار رو میکنن و کوروش دوباره شده یک فرد بسیار مهم که باید هم باشه، ولی باید به صورت دقیق پرسید که چرا براشون مهم هست و این مسئله همین آزادی، مساوات و این مسائل هست با کوروش که من میکنم جوانان میتونن ازش یاد بگیرن و برای جامعه امروزی هم درسی بشه ملت ایران.
خب آقای قاضیان، شنیدیم صحبت آقای تورج دریایی رو. به همینجا صحبت ایشون ختم شد که میخواستم از شما سوال بکنم بقیهش رو، اینکه چرا امروز این اهمیت از کجا میاد؟ آیا نوعی نگاه هویتی درش نهفته است یا دلیل دیگه ای داره، انگیزه دیگه ای داره از نظر شما؟
حقیقتش اینه که وقتی چیزی از دل تاریخ یا اسطوره ها بیرون کشیده میشه و قراره به بازار اجتماعی امروزی عرضه بشه، با آرایش و پیرایش به شکل امروزی در میاد. در واقع همونطور که اشاره شد در سخنان دکتر دریایی، در یه دوره نیاز نظام پهلوی در آغاز با حضور رضا شاه به ایجاد یک نوع هویت ملی گرایانه باستانگرا در قبال هویت‌های سوسیالیستی و اسلامی بوده در اون دوره، در این دوره هم یه معنای دیگری پیدا کرده، چون که به هر حال وقتی شما از دل تاریخ اینا رو بیرون میارید و به شکل امروزی آرایشش میدید، میخواید در واقع با اون گفتمان مسلط روز، ارزش‌های مسلط روز هم‌آوا و هماهنگ باشه. امروزه ارزش‌ها و گفتار مسلط چیه در سطح جهانی؟ برابری است، مداراست، آزادی است و امثال اینها. کوروش امروزه چنین تصویری میگیره، همونطور که مثلا فرض کنید در دهه 50 وقتی اسلامگرایان خواستن از دل تاریخ صدر اسلام عناصری رو بکشن و به قالب اون روز برسن، رفتن از ابوذر و امام علی سوسیالیست ساختن، چون اون دوره ارزش‌های برابری و ضد سلطه اهمیت داشت. یا چپ‌ها رفتن از دل تاریخ ایران مزدک رو بیرون کشیدن. امروزه هم جوانایی که دنبال هویت هستن در واقع خودشون سوال میکنن که من کیم، ما کی هستیم، و این ما وقتی سوال پیش میاد که ما کیستیم، یعنی ما چی هستیم که دیگری نیستیم. پس وقتی شما از ما یعنی هویت خودتون سوال میکنید، در واقع دارید یه دیگری یا غیر رو هم تعریف میکنید. این غیر همیشه اون چیزی است که شما نمیخواهید باشید. این غیر امروزه اون چیزی است که میخواد رو شما مسلط باشه. چه چیزی است؟ هویت اسلامی است که از بالا و از طریق دولت و حکومت میخواد رو سر همه سوار بشه. خب این در مقابلش یه هویت مقاومت ایجاد میکنه، یک هویت اعتراضی ایجاد میکنه. این هویت اعتراضی، هویت مقاومت میگرده دنبال عناصری در دل تاریخ که به اون بیاویزه و خودشو بتونه در قبال این هویت تحمیل شونده از بالا به اصطلاح واکسینه بکنه. در بررسی که شده در بین آدم‌ها در تاریخ، در ساختن گفتمان‌هایی که شده، مردم به کوروش متوسل شدن عده زیادی و فکر می‌کنن که اونجا جاییه که می‌تونن بیستن هویت خودشون با اون معنا کنن و یه هویت امروزی قابل عرضه به بازار و هویت‌ها داشته باشن که جلوی دیگر هویت‌ها بتونه صف بکشه و جلو هویتی که می‌خواد از بالا و توسط حکومت تحمیل بشه مقاومت کنه. این عناصر رو به طور کلی میشه در وقایع این چند ساله، در زنده شدن کوروش، در زنده شدن هخامنشی‌ها و عناصر و نشانه های اون دوره، از طلایی که افراد به گردنشون میاندازن، نشانه هایی که روی لباسشون میذارن یا اسمایی که برای خودشون انتخاب میکنن، دید تا برسه تجمع هایی که ما شاهدش هستیم یا برنامه‌ای که شما دارید درست میکنید تحت تأثیر این توجه عمومی.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز که همراهی میکنید. ما اجازه بدید باز هم پیش از این که بریم سراغ شبکه‌های مجازی و تعدادی از نظرات شما رو بخونیم، یکی از شنونده‌هامون رو روی خط داشته باشیم. خانم آرزو روی خط ارتباطی ما هستن. شماره تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت ششم هست 00420221122454. خانم آرزوی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست؟ به نظر شما این نوع تجمع گسترده، میتونیم بگیم بر سر آرامگاه کوروش، میتونه نشانه چی باشه برای ایران امروز؟
سلام، خسته نباشید. من الان هم صحبت‌های آقای دریایی رو شنیدم و هم مهمونتون رو، هم کل بحثایی که تا الان شد و همینطور نظراتی که از شنونده‌ها شما خوندید. به نظر من موردی که در مورد مردم ما هستش اینه که همیشه موافق مخالف هستن. حالا این مخالف میتونه در یک زمانی مثل زمان شاه اسلامیون باشن، یک زمانی هم مثل الان میتونه مخالفین هر گونه عقاید مذهبی اسلامی باشه. یکی از چیزهایی رو که الان خیلی نماد داره این هستش که شاید خیلی از این افراد واقعا نمیدونن که چی میخوان و فقط میخوان یک نظر کاملا متضاد با نظر حکومت رو نشون بدن. چند البته خود حکومت هم
خب به نظر شما ارزشی در خود این حرکت نهفته نیست غیر از اینکه یک حرکت اعتراضی است؟
من می‌خواستم دقیقاً الان همین رو عرض کنم. یکی از چیزایی که هستش اینه که خود حکومت باعث میشه که یک سری ارزش‌هایی که خیلی سال بود زیر غباری از فراموشی رفته بود حالا پاک بشه و بیاد بیرون. هیچ کس در هیچ زمانی منکر ارزشی که اسطوره‌های ما، حالا چه تاریخی چه همه اسطوره‌ها داشتن در بین مردم، هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، ولی یه زمانی اینها فراموش میشن به خاطر اینکه توی روزمرگی‌های مردم گم میشه. الان با این طرز برخوردی که دولت داره، حکومت داره به در مجموع، که دولت میگم منظورم کل حکومت اسلامی هستش نه فقط دولت آقای روحانی، باعث شده که مردم برن سراغ چیزهایی که شاید سالیان سال گوشه ذهنشون قایم شده بوده و الان داره یواش یواش دوباره پیدا میشه، اون غبار فراموشی از روش پاک میشه. تقریبا 4 سال پیش بود که منشور مشهور رو آوردن توی تهران دوباره و به نمایش گذاشتن. من اون موقع تهران بودم و در همون روز 7 آبان ماه من میخواستم برای دیدن این منشور برم. متاسفانه با بهانه این که دارن ساخت‌وسازی در محوطه موزه انجام میدن، در رو روی مردم بسته بودن و این یکی از اون برخورداییه که باعث میشه مردم نسبت به این چیزها بیشتر و بیشتر حریص بشن. شاید این برخوردی که الان داره میشه و نتیجه‌ای که الان ما داریم میبینیم از بابت جمع شدن مردم توی محوطه پاسارگاد، شاید سال آینده خیلی بدتر و بدتر بتونه مردم رو نسبت به این قضیه بیشتر حریص بکنه.
نه ممنونم از شما.
من نظرم این بود.
متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شما دوستان عزیز هم میتونید گوشی تلفن رو بردارید، تماس بگیرید با 00420221122454. آقای کوروش رو خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟
سلام میکنم موجه عزیز، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمید.
موجه عزیز، شما قطعا از این برنامه‌تون و برنامه‌های مختلفتون طی سال‌های اخیر و طی اصلا 35 سال 38 سال حکومت ایران، در حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران، یک نتایجی میخواین بگیریم قطعا از صحبت‌هایی که مردم رو میکشین روی خط صحبت میکنیم. من خواهش میکنم وجدانمون رو من و شما بذاریم وسط و جواب ملت رو بدیم. من از شما میخوام، من تریبون دست من از شما سوال میکنم. تریبون های اولا از عدد میکنم به تمامی، چون من زندانی سیاسی بودم، به تمامی زندانیان سیاسی رجای شرف و اینین که الان در بند ظلم هم، امیدوارم هر که زودتر خلاص بشم، از شما سوال میکنم آیا هدفتون واقعا شما و سیستمی که براشون کار میکنید رهایی ملت ایران از ظلمه یا نه هدفتون این استش که نیروها رو جذب کنید به سمت خودتون، همه سیاسیون رو، و بعد اجازه ندین کسی واقعا کاری بکنه؟
ممنونم آقای کوروش عزیز، متشکرم. اجازه بدید جواب سوالتون رو بدیم. نه، ما هدفمون حمایت از هیچ کسی، برانداختن هیچ کسی، برساختن هیچ چیزی نیست. بارها هم در این گفته شده در این برنامه و برنامه‌های دیگه، هدف ما صرفاً اطلاع رسانی همین و بس و ایجاد یک فضای آزاد برای دوستانی که بتونن درباره موضوع بحث برنامه، همونطوری که بارها گفته شده، صحبت بکنن. اجازه بدید که با آقای بهرام همراه بشیم در اینجا. سلام می‌کنم به شما آقای بهرام و نظر شما چی هست در مورد روز هفتم آبان ماه و تجمعی که برگزار شد بر سر آرامگاه کوروش؟
با درود به شما و مهمان گرامیتون، بزرگی این روز کوروش البته به خاطر اینه که این بزرگمرد ایران زمین در 2500 سال پیش در اوج قدرت خودش که تمدن ایران رو بنا نهاد و کل سرزمین‌های اطراف رو در مشرق زمین آن زمان گرفت، به جای زدن و کشتن و دستورهای مثلا خودخواهانه، این اومد منشور آزادی بشر رو صادر کرد. بزرگی این اینجا شروع میشه که مورد توجه و احترام تمام ملل متمدن امروز دنیاست.
خب حالا آقای بهرام عزیز، غیر از این بحث تاریخی، به نظر شما این اتفاقی که الان میفته، تجمعی که الان صورت میگیره، مفهومش چی هست؟ آیا پیام سیاسی هم داره برای حالا حاکمان ایران؟
بلاستثناء الان ملی‌گرایی در تمام دنیا شروع شده، در آمریکا، انگلستان، خود آلمان، فرانسه و در ایران هم بلاستثناء این کم‌شده ملت ایرانه. این رژیم جمهوری اسلامی از اون موقع که به وجود اومد، چون کمونیستی هم بود اون موقع، حزب توده و نمیدونم حزب فدایان و مجاهدین و خود آخونده همه سرکوب میکرد، اصلا ملی‌گرایی محکوم بود. حالا مردم تازه فهمیدن که چه کلاهی به سرشون رفته. حالا این بیداری ملی که میخوان به این طریق خودش رو نجات بدن، این بهترین به اصطلاح تنابیه که بهترین میتونه که اتحاد ملی ما رو به دست بیاریم و آزادی خودمون برسیم.
ممنونم از شما.
مهمترین اصلا ملی‌گرایی مهمترین چیز ماست.
متشکرم از شما آقای بهرام عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که بریم سراغ آقای قاسم شعله سعدی که پیشتر با رادیو فردا گفتگو کرده بود در مورد پیام سیاسی که از نظر ایشون این حرکت داره. نظر ایشون رو بشنویم. تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و برگردیم دوباره بحثمون رو پی بگیریم.
بحث این گرد همایی اصلا سیاسی هست، ما بخون یا نخون، و اون هم دلیل خیلی روشنی داره. ببینید، اگر شما شرایط ترکیه رو در نظر بگیریم، به دنبال یک سکولاریسم خیلی افراطی که از زمان کمال اتاتورک ایجاد شده بود، به تدریج عکس العمل مردم پدید آمد و به سمت اسلامگرایی رفتن. در ایران به ویژه بعد از انقلاب، اسلامگرایی خیلی افراطی و نفی کننده فرهنگ و هویت ملی ایران، حالا خواسته یا ناخواسته، انجام گرفته. در واقع این نوعی عکس العمل هست نسبت به اون. ببینید، الان ما 24 یا 25 روز تعطیل سالانه داریم، تعطیل رسمی سالانه. فقط 5 روزش اینها تعطیل ملی هست. روز 29 اسفند که روز ملی شدن نفت توسط زنده یاد دکتر مصدق هست و 4 روز اول فروردین. از این 25 یا 26 روز بقیهش همش بلا استثنا تعطیلی های مذهبی هست. خب مردم به عکس العمل خود به خود کشیده شدن به دلیل این نفی مذاهب ملی و فرهنگی ایران. به نظرم ماهیت این گرد همایی یک ماهیت سیاسی بود. ما بخوان یا نخوان برداشت سیاسی است و در حال اثرش هم اثر سیاسی خواهد بود.
تشکر میکنم از آقای قاسم شل‌سعدی، نماینده پیشین مجلس در تهران، که نظرش رو با ما در میون گذاشت. تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما امروز در برنامه ساعت ششم میتونید به ما بگید که چرا کوروش بزرگ برای دست کم عده زیادی از ایرانیان چنان اهمیت داره که با توجه به محدودیت‌هایی که حکومت ایران برقرار می‌کنه، در روز 7 آبان ماه که به طور غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده، بر سر آرامگاه او تجمع می‌کنن و این تجمع بر اساس فیلم‌ها و عکس‌هایی که وجود داره در برگیرنده هزاران هزار نفر هست. از ایران آقای اسفندیار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام می‌کنم و نظر شما رو می‌پرسم.
درود بر شما.
سلام بفرمایید.
من فکر میکنم این گردهمایی یک گردهمایی سیاسی بوده، همینطور که آقای شل‌سعدی هم گفتن. و این تنها این گردهمایی نیست آقای بغرادی. این مردم ایران کلن گرایش خیلی شدیدی به گذشته خودشون دارن، به فرهنگ ایرانی اصیل خودشون دارن و در گذاشتن اسم بچه ها که بیشتر اسامی ایران باستان هست، این سردر خیلی از مغازه ها میبینید نوشته مثلا این مغازه به نام هخامنش، به نام نمیدونم اهورامزدا، به نام نمیدونم چی. خیلی کلن مردم گرایش زیادی دارن.
خب اجازه بدید من یه سوالی از شما بپرسم. میگید این گرایش وجود داره؟ بله. میگید این گرایش وجود داره آقای اسفندیار. طی 38 سال گذشته ما میبینیم که تقریبا توجه کمی شده، تقریبا که میتونیم بگیم به طرز مشهودی توجه کمتری شده نسبت به نمادهای ملی و تاریخی و باستانی، نسبت به نمادها و اونچه که ارزشهای مذهبی و دینی اسلامی خونده میشه. به نظر شما چطور این تأثیرگذار نبوده در نسل فعلی ایران، نسلی که الان نسل جوان به حساب میاد؟
خب هر چیزی که آقا ایبوگرافی نگاه کنید، هر چیزی که بخواد به زور به مردم تحمیل بشه، کلن مردم از اون چیز حتی اگر خوبم باشه برقادی میشن، متنفر میشن. بعدن هم ملت ایران گرایش زیادی به گذشته خودشون دارن. مثلا شما همین امام جمعه اصفهان که صحبت کرده بود، گفته بود که دین زرتشت دوگانه پرستی هست. خب ایشون وحشت زده شده، ایشون میبینه مردم گرایش زیادی به دین زرتشت و به پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک دارن که شعار اصلی دین زرتشت است. به فرهنگ اصیل ایرانی گرایش فوق‌العاده زیادی دارن. اینهایی که صحبت از میخوان از شبت سرکوب کنن دین زرتشت و فرهنگ ایرانی را، اینا الان دارن وحشت زده دست پاچه شدن، نه خودشون هم نمیدونن.
ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. دوستان همونجوری که از ابتدای برنامه هم چند بار گفتم، میتونید سر بزنید به فیسبوک رادیو فردا. در صفحه فیسبوک ما پخش زنده رادیویی در حال حاضر وجود داره، میتونید زیر پست فیسبوک لایو نظر خودتون رو بنویسید. من تا جایی که امکان داشته باشه تعدادی از این نظرات رو برای شما میخونم. خانم رویا برای ما نوشته کوروش نماد طاغوت و ظلم قرنها ستم حکومت‌های شاهنشاهی در ایران است و افرادی که آنجا می‌روند مدافع این ظلم و ستم هستند، چه خودشان بخواهند چه نخواهند. خانم مهناز در مقابل برای ما نوشته کوروش یعنی افتخار ایران، یعنی تخت جمشید و منشور حقوق بشر، ولی هجوم افراد به پاسارگاد، هجوم افرادی که جاوید شاه می‌گویند، معنی ندارد، چون اکنون شاه رفته است و شاهی دیگر وجود ندارد. شما هم نظرتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. آقای قاضیان اجازه بدید همین بحث رو که از آقای اسفندیار پرسیدم از شما بپرسم، اینکه چطور طی 38 سال گذشته که میشه به شکلی بگیم اهمیت زدایی شده از ایران باستان، از اون چه که به طور مشخص طی دوران حکومت پهلوی دوم محمد رضا شاه پهلوی بهش اهمیت بیشتری داده میشد تحت عنوان هویت باستانی آریایی ایران. با توجه به این اهمیت زدایی میبینیم که در واقع به یک شکلی احساس میشه که تأثیر معکوس گذاشته دست کم روی تعداد زیادی از ایرانیان.
خب دقیقا به دلیل همین اهمیت زدایی، به این معنی که وقتی شما به مسئله هویت برمیگردیم دو راه به طور کلی میشه در پیش بگیر. یکی این که فرض کنید که هویت‌های متعدد و متکثری در یک جامعه هستن و شما به عنوان مسئولان گردانندگان جامعه باید یک سیاستی در پیش بگیرید که این هویت‌ها بتونن همزیستی داشته باشن و مثل یک قاب چلتک دوزی شده کنار همدیگه جمع بشن و با همدیگه به سر ببرن. یه وقت هم هستش که نه، فکر میکنید که یه هویتی رو باید بر همه اینا غالب کنید و بقیه باید به اون شکل در بیان یا به حاشیه رونده بشن. این سیاست دوم رو در واقع جمهوری اسلامی در پیش گرفت و خواست هویت اسلامی رو از بالا بر همه هویت‌ها تحمیل بکنه، هویت‌های دیگر رو به حاشیه برونه یا اونها رو سرکوب کنه، چون هویت اسلامی به طور کلی یک هویت انحصارگراست و هویت‌های دیگر رو قبول نداره. به این معنی که فکر میکنه اون هویت‌ها بر باطل هستن و بهتره در این هویت ادغام بشن یا کنار گذاشته بشن. اما خب شما باید هویتی که عرض میکنید انقدر جذابیت داشته باشه که شما رو بتونه جذب کنه تا هویت‌های دیگر رو کنار بذارید. در یه دوره شاید این هویت تا حد زیادی جذابیت داشت در آغاز انقلاب برای عده زیادی، اما به مرور خب این هویت از بین رفت، یعنی جذابیتش کاهش پیدا کرد و سیاستی هم برای پذیرش هویت‌های دیگر نبود. خب هویت‌های دیگر که گم نمیشن در دل تاریخ، اونا به محض این دو هویت‌های غالب یا تحمیلی ضعیف میشن، شروع میکنن به رشد و نمو کردن، شروع میکنن به اظهار وجود کردن و از دل تاریخ همونطوری گفتم عناصری برای تقویت خودشون برمیگزینن و این باعث انگیزش بیشترشون میشه برای مقاومت و رو در روی با هویتی که میخواد از بالا بهشون تحمیل بشه. به همین علت اتفاقا جازوه پیدا میکنه و ادهی به سراغش میرن و اون اهمیت زدایی در واقع کاملا شکست میخوره، کمان که میبینیم عملا شکست خورده.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. باز میگریم، باز هم با شما صحبت میکنیم درباره ابعاد دیگر این ماجرا. اجازه بدید باز هم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. در کانال تلگرام رادیو فردا با عنوان با شناسه کاربری سید برای ما شخصی نوشته: روز کوروش روز اعتراض به هویت از دست رفته ایرانی هاست. روز کوروش نماد اعتراض ایرانی ها به بیگانه پرستی حاکمیت است، به گفته این کاربر ما. سینا برای ما نوشته: اتفاقا تجلیل از کوروش به خاطر این است که نژاد پرست نبوده و به رنگ و زبان و دین و جنسیت آدم ها برتری نمیداد. به شناسه @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو به ما از طریق تلگرام ارسال بکنید. در فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست‌های مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. همونطوری که گفتم در فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید. @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم هست 00420221122454. آقای مروستی از ایران روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما دوست عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراتی بزرگوار. در خصوص هفته آبان و روز کوروش، اون که حادث شد خبر از چند وجهی این روز میرسونه در بین مردم ما. یکی اینکه در ابعاد سیاسی خب جایگاه خاص خودش داره، دیگری هم اینکه افغانی میتونه به نوعی در این سهم باشه و مردم هم که واقعا واقعیت هم اینه خسته شدن از این نظام. خب از زمانی که شما در نظر بگیرید سر اسلام و چیه شدن مسلمانان بر ایران ما، طی این قرون و سالهای متمادی دستاویزایی داشتن که به حاکمیت برسن و این در سال 57 به اوج خودش رسید و اینا فارغ شدن و مردم هم انتظاراتی از اینا داشتن که بر اساس گفتمان دینی که از تساوی و عدالت و برابری و مساوات و نمیدونم این شعارهای قشنگ و فریبنده از اینا انتظار داشتن که در این راست حرکت میکنن، ولی این گونه نشد. و به خاطر همین به نظر من نوعی فکر میکنم اینا سعی کردن به حداقل به همون هویت قبلیمون برگردیم و همه جا هر جا که صحبت از تاریخ و متون میشه در قومای مختلف کوروش رو به عنوان یک سمبل آزادی، یک مردی که واقعا وقایعی رو که در قالب همین کلام آزادی برای مردم یهود برای دیگران ارمغان آورده، اینا به نوعی انگیزه‌ای شده که برای پیدا کردن هویت گم شده‌مون در واقع از هر بهانه ای از هر دستاویزی استفاده میکنیم.
ممنونم از شما.
اصل مطلبی هستش که
متشکرم از شما آقای مروستی عزیز که همراه کرد ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه. و بابک مخاطب بعدی که روی خط داریم. آقای بابک عزیز، موافقید شما با آقای مروستی یا نظر دیگری دارید؟
درود بر شما، من تقریبا با فرمایشاتشون موافقم، ولی من نمیدونم مشاورین اجتماعی یا رهبر چه کسانی هستن، چون اگر ما حس ملی گرایی رو در جامعه بیدار نکنیم کم کم به سوی قوم گرایی و جدایی طلبی میریم. ببینید الان فدراسیون ترک زبانان مجلس رو در زم کوروش یا هر شاه دیگه ای که ما تو ایران داشتیم یک حالت پدر جامعه بوده، چون کشور ما از اقوام مختلف تشکیل شده، صد البته زیر سایه مشروطه، ولی به هر حال مردم ما الان سعی میکنن به این نقطه برسن که ما هممون یه وجه اشتراک داریم و اونم ملی گراییمون و کوروشمونه. با تشکر.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز که همراهی کرد ما رو. 00420221122454 تلفن مستقیم ماست. مستقیم میتونید ارتباط داشته باشید با استودیوی ساعت ششم و نظر خودتون رو بگید. چرا کوروش برای بسیاری از ایرانیان دست کم همچنان مهمه؟ چرا 38 سال بعد از انقلابی که انقلاب اسلامی نامیده میشه تعداد زیادی از مردم شعار میدن که کوروش سرسلسله پادشاهی ایران پدر اون هاست؟ 00420221122454. آقای علی رو داریم رو خط ارتباطیمون، نظر شما رو میپرسم آقای علی. چرا؟
سلام میکنم به شما، وقت بخیر میگم، سلام به همه بیننده و شنونده و عذرخواهی میکنم. خواستم بگم من فکر میکنم که جای خالی کوروش تو تاریخ نوشتاری ما، یعنی این که توی تاریخی که الان داره تدریس میشه توی دبستان، راهنمایی دبیرستان‌های ما، جای خالی که هست، این حلقه گم شده، حلقه مفقوده ای که بچه‌ها این رو حس می‌کنن توی تاریخ نیست، بهش پرداخته نشده توسط حکومت و تمایلی هم به پرداختن اون ندارن، یه تحریکی رو ایجاد می‌کنه توی فکر و اندیشه بچه‌ها، جوانای ما، که این کجاست، این کیه، این کیه که بهش اهمیتی داده نمیشه. چه بسا که اصلا ذات بشر همینجوری هست، یعنی اینکه وقتی یه چیزی رو دوست داریم مخفی بکنیم ازش خیلی بیشتر تمایل به یافتن اون داره. من احساس میکنم الان اگه توی همین فیلمایی که پخش شده توی فضای مجازی شما توجه بکنین، از نظر سنی توی رنج سنی مشخصی خیلی بیشتر استقبال شده توی این قضیه، با توجه به بعد مسافتی هم که بوده، ولی باز هم بچه ها بهش پرداختن، اهمیت بهش دادن و این مسافت رو رفتن اونجا حضور پیدا کردن و خیلی علاقه پیدا کردن که توی این تجمع ها، این انجیو ها حضور پیدا کنن، باشن، حضور پیدا کنن و درک بیشتری بکنن از این موضوع که آیا این کی هستش که ما انقدر علاقه مند بهش شدیم و اینکه چرا خالی جاش، چرا بهش پرداخته نمیشه توی متون ما، توی کتاب های ما. و یه جورایی هم خود کوروش اصلا شناخته میشه به اون منشور بزرگی که داره در رابطه با حقوق بشر، و این یکی از ضعف های همین حکومت ماست که همیشه تفره رفته و یه جورایی بهش نمیپردازه و یه جورایی خودش هم قبول داره که هیچ وقت به اون چیزایی که در دنیا به صورت بین المللی داره رعایت میشه هیچ وقت نمیتونه اون اصول رو رعایت کنه.
ممنونم از شما.
متشکرم از شما آقای علی عزیز که با نظرتون همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. آقای قاضیان، می‌خواستم به یک بخش دیگری از ماجرا بپردازیم که امروز تو برنامه کمتر بخش رو دربارش صحبت بکنیم. اون هم ساختار این تجمع بود، نوع شکل گرفتنش بود. از نقطه نظر ساختاری بخوایم نگاه بکنیم، می‌بینیم که یک تجمع میتونیم بگیم سازمان نیافته یا کمتر سازمان یافته باهاش مواجه بودیم، به معنای جناحی بر سر آرامگاه کوروش. یعنی این که به یک شکلی میتونیم بگیم یک سری خورده حرکت‌های اجتماعی بود که یه مقدار زیادی متبلور شد در رسانه‌های مجازی اجتماعی و بعد می‌بینیم که این منجر میشه به جمع شدن تعداد بسیار زیادی آدم اونجا. میشه در مورد این نوع خورده حرکت اجتماعی برامون توضیح بدید؟
بله، اتفاقا جنبه جالبی از موضوع است و اون هم این که با وجودی که ما میبینیم که یک نوع برنامه ریزی مرکزی یا هدایت مرکزی برای این کار نبوده و به قول شما خورده حرکت های مختلفی در یک جا جمع شدن، چطور چنین امکانی به وجود اومده؟ به نظر میاد که دست کم در دو سطح میشه این موضوع رو بررسی کرد. سطح اول مسئله ارزش های مشترکیست که این آدم ها رو گرد هم آورد، ارزش هایی که پیرامون تصویری که از کوروش امروز ساخته شده میچرخه، یعنی ارزش هایی مثل مدارا، مثل آزادی و امثال اینها و چیزی که میشه امروز بهش افتخار کرد. این ارزشی است که قاعده باید مشترک می بوده باشه و این ارزش ضمناً انقدر اهمیت داشته باشه برای اونا که بتونه اونا رو بسیج کنه، جمع کنه در یک روز و زمان معین. عنصر دوم، یعنی سطح دومی از موضوع که باعث شده این خورده حرکت ها در یک جا بتونن کنار هم دیگه جمع بشن، مسئله زمان و مکان واحده. این امکان عینی و مادی جمع شدن آدم ها رو فراهم میکنه، چون شما یه مکان دارید که هم میتونه اونجا باشن که آرامگاه کوروش باشه و زمان یعنی هفتم آبان. این عنصر عینی در کنار اون عنصر ذهنی، یعنی ارزش ها، وقتی با هم دیگه جمع میشن امکان میدن که این خورده حرکت ها در یک جا ظاهر بشن با هم دیگه. اما در این حال چون در درون این حرکت جمعی یه سری سازمانده های خرد وجود داره، اونها سعی میکنن اون تصویر کلی رو از آن خودشون کنن، تصاحب کنن اون تصویر کلی. اون تصویر کلی به صورت واقعی همه اینها بوده، ولی از طریق رسانه های مجازی، از طریق ابراز برخی از چیزهایی که در بخشی از جمعیت رخ داده، سعی میکنن اونها رو برجسته کنن و ما گاهی اوقات تصور میکنیم که اون تصویر کل ماجرا بوده. مثلا شاید اولین تصویرهایی که به از طریق رسانه‌های اجتماعی به بیرون آمد، مسئله تظاهراتی بود یا شعارهایی بود که در مورد رضا پهلوی داده می‌شد و این تصور به وجود اومد که چنین چیزی است، یا تصور از شعارهای ضد نژادی که داده می‌شد اونجا، در حالی که بعضی که تصاویر دیگری اومد، شما شعارهای وحدت نژادی یا مراسم وحدت نژادی رو هم دیدید. معلومه که همه اینها تو اونجا هست، متفاوته، اما ارزش محوری که به صورت عین ذهنی اینها رو تونسته گرد بیاره در واقع ارزش‌های منتسب به کوروشه و اون دوتا عنصر عینی که بهش اشاره کردم.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان و مخاطبان خوب رادیو فردا. آقای منوچهر روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای منوچهر و نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟ به نظر شما چه اهمیتی داره این گرد همایی بر سر آرامگاه کوروش؟
روز بخیر آقای بهرادی. به نظر من یک حرکت سیاسی بود در مخالفت با جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی از همون اوائل خواست تمام به اصطلاح اون آداب و رسوم ایرانی و به اصطلاح اون جشن‌ها و همه مراسمی که داشتن همه رو کنار بذاره و در واقع اسلام رو بیاره اونجا جایگزین بکنه. این الان باید با این جمع شدن این مردم، چون این حرکت مخالفان جمهوری اسلامی مثل مجاهدین یا مثل گروه سیاسی نبود، در واقع خود مردم جمع شدن تو اون فشاری که در اونجا در این مدتشون اومده، اومدن با این حرکتشون به جمهوری اسلامی پیام بدن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخواییم. حالا یه شعارهای ضد مثلا عرب و نمیدونم فلان این هم در داخلشون بوده، ولی کلن این نشون میده که مردم از این جمهوری اسلامی، یعنی نمیخوان فرهنگ اسلامی، فرهنگ چیزشون رو به صورت فرهنگی جای فرهنگی هایشون بگیره. به این دلیل به نظر من یک پیامی بود که به جمهوری اسلامی دادن.
ممنونم از شما آقای منوچهر عزیز که امری کردید ما رو در برنامه امروز. آقای کسرا برای ما نوشته کوروش بزرگ بود ولی فقط برای فارس ها. در مقابل اسفندیار برای ما نوشته کوروش برای همه آنهایی که ایرانی هستند یک راه و روش داشت، آن احترام به تمام اقوام بود. شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید. الان که صحبت میکنیم همه این برنامه داره به طور مستقیم از فیسبوک، از طریق فیسبوک لایو صداش پخش میشه. اون زیر شما میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید اگر میخواید از این طریق صداتون و نظرتون به گوش سایر شنوندگان و مخاطبان ما برسه. برای ما یکی از شنونده ها هم نوشته که با شماره ساعت 6 چند بار تماس گرفتم و این چندمین باره که تماس میگیرم، متاسفانه هیچ تماسی دریافت نمیکنم. من بعد این توضیح رو بدم که به هر حال شنونده های مختلفی که در این برنامه زنگ میزنن متاسفانه همشون فرصت نمیشه که همیشه روی خط ارتباطی بیان، یا بعضی وقتا خط ها جواب نمیده. از شما خواهش میکنم که باز هم با ما تماس بگیرید و ما سعی میکنیم که در اسرع وقت شما رو روی خط بیاریم. آقای کیوان آخرین شنونده ای هستن که در این برنامه وقت داریم که روی خط داشته باشیم. آقای کیوان عزیز، در پایان برنامه نظر شما چی هست درباره بحث امروز؟
سلام خدمت شما مردم عزیز و مهمون گرامیتون. اول من میخوام یه عذرخواهی بکنم به عنوان یه زن ایرانی از تمام عربا که این شعار رو تقریبا شعار کسایی بوده که عوامل خود دولت بوده تا اونجا که ما میدونیم اومده قاطی این تظاهرات
کنند.
بله بله، بنده مطمئنم به خاطر اینکه چند تا چهره بسیجی اونا از دور اطراف تهران برده شدن، بچه هم اینو تو اینترنت هم قشنگ گذاشتن چهره رو.
خب حالا نظر خودتون رو اگر بفرمایید چون وقتمون خیلی کوتاه.
نظر خود من اینه که 40 سال و یا 1400 سال تحقیر مذهبی مسبب شد که مردم به هویت ملی خودشون پی ببرن. یعنی اگر این تحقیر نمیشد شاید مردم ایران هم یه مثل داعشی ها میشدن، ولی این تحقیر 40 ساله که جمهوری اسلامی ایرانو و یه سری از شعار قاجار گذاشتن روی ملت ایران، این مسبب میشه که مردم برگردن به فرهنگ ملیشون و گفت و ناگفته نموند. اون آقایی که یا خانومی که توی فیسبوک شما نوشته که کوروش برای فارس هاست، نه اشتباه میکنه، به خاطر اینکه کوروش از روش حضرت زرتشت پیروی میکرد و حضرت زرتشت هم در سبلان در آذربایجان متولد شده و فارسی رو به اونجا اوستا رو به اون زبون نوشته شده. پس بنابراین و ما باید این هم بدونیم که عربا از زبان هخامنشینی هم بخشی از فرهنگ ما هم بودن. تنها قوم ایرانی یعنی سرشار از
اقوام مختلف بودن، شاخه‌های مختلف داشتن. ممنونم از شما آقای کیوان عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون. در پایان برنامه هستیم آقای قاضیان، حال و حوش 2 دقیقه وقت داریم. در انتهای برنامه میخواستم از شما بپرسم که درباره این نوع تجمع صحبت کردیم، میزان اهمیتش رو در حال حاضر چطور میبینید؟ ما تقریبا میتونیم ببینیم که شاید بعد از جنبش سبز که به هر حال داستان دیگری بود و تجمعات خودجوش با حضور بسیار زیادی آدم میدیم، تجمع خودجوش از این شکل با این جنس با این نوع سازماندهی کمتر دیدیم. به نظر شما اهمیتش در چیست؟
اجازه بدید من به کوتاهی به این سوال جواب بدم و به یه نکته عمومی‌تری هم اشاره بکنم. از نظر عینی به نظرم خیلی اهمیت روشنی داره، برای اینکه عده زیادی بالاخره اونجا حضور داشتن، تعداد جمعیت کاملا قابل ملاحظه است، صف ماشین‌ها طولانی بوده با وجود تدابیر محدود کننده، بنابراین اهمیت عینیش کاملا مشخصه. از نظر سیاسی هم به هر حال همین که شما اشاره کردید که قدرت بسیج کنندگی عده زیادی در مردم برای مردم وجود داشته و عده زیادی رو تونستن در یک زمان و مکان واحد پشت یه ارزش مشخص جمع بکنن. لحاظ نمادین هم مشخصه، یعنی به لطف رسانه‌های اجتماعی این موضوعات پخش شد، رسانه‌های همگانی بهش توجه کردن و بعد این دوباره برگشت تو رسانه‌های اجتماعی و این جریان رو تشدید کرد و همونطور که می‌بینید برنامه‌های زیادی تو رسانه‌های عمومی بهش اختصاص داده شد. ولی من می‌خوام به یک جنبه عام‌تری هم اشاره بکنم، غیر از این مسئله هویت بسیار مقاومت یا هویت اعتراضی نسبت به هویت اسلامی که خودش رو امروز نشون میده، جنبه دیگری هم وجود داره که برمیگرده به فرایند جهانی شدن. یعنی ما در جریان جهانی شدن ابتدا تصور میکردیم که همه جهان داره به سمت چیزهای واحدی پیش میره، این مرزهای قومی و فکری و دینی و حتی مرزهای جغرافیایی ممکنه برداشته بشه. اما در مقابل این جریان جهانی شدن، ما رویش هویت‌های اولیه رو هم می‌بینیم، یعنی رویش هویت‌های قومی و ملی که اتفاقا موجب حتی جدایی جغرافیایی و قومی کشورها شد. و در پناه این جریان مقابل جریان جهانی شدن، شما می‌بینید که خصلت‌های ملی‌گرایانه و قوم‌گرایانه رشد کرده. بنابراین بخشی از بازگشت به مسئله ملی‌گرای باستان‌گرا رو هم باید به رویش این هویت‌های اولیه و تربیتشون در مقابل اون جریان جهانی شدن نسبت داد. و از طرف دیگه به اینکه آدمای ایرانی که امروز زیادتر در سطح جهانی حاضر شدن به خاطر مهاجرت و رفت آمد، نیاز دارن یه هویتی هم در سطح جهانی در مقابل هویت‌های دیگه عرضه بکنن که مایه خجالت و شرمساریشون نباشه. هویت اسلامی امروزه مایه خجالت و شرمساری بسیاری از ایرانی‌هایی است که خودشون رو می‌خوان به عنوان ایرانی بشناسن، بنابراین این هویت جدید ممکنه اون شرمساری رو پنهان کنه و قابل عرضه و ارائه بیشتری باشه به جهان.
البته آقای قاضیان، همونطور که خودتون می‌دونید، این قضیه شرمساری و اینها خیلی مسئله نسبی است. مسائلی که اتفاق می‌افته، نسبت‌هایی که داده میشه، اون چه که ازش به عنوان اسلام حراسی یاد میشه، اینها همه اینها دست به دست هم میده تا یک همچین اتفاقی بیفته. امیدوارم در خدمت خود شما باشیم، همراه با شما باشیم در یک برنامه دیگه تا به این موضوع مفصل بپردازیم. در پایان برنامه هستیم. در ثانیه‌های پایانی از شما تشکر می‌کنم آقای قاضیان که همراه ما بودید، از مخاطبان رادیو فردا، همینطور در اتاق فرمان آزاده توکلی، شهرام و ژان خاکساد امکان بخش صدای ما رو فراهم کردن. اگر در ثانیه‌های آخر بتونم حرف بزنم همچنان، من نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که همراه ما هستید و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.